إجازة ما
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 15 هم فرمودن که و اما الشهره بین الاصحاب فالامر فیها حیین. خب عرض کردم که در بزنگاه بحث که مرحوم سید مختار خودشون ها میخوان تسوید کنن، چهار تا مسئله را مطرح کردن. اول تعارضی بود مستقر بین روایات که در اون تعارض عرض شد که چه بسا قاعده الجمع و مهما امکن جاری باشه و تعارض مستقر الی النهایه نباشه، مال اول. بعد ترجیح به مخالفت عامه را مطرح فرمودند برای روایات رؤیت قبل از زوال، که اونم عرض کردم در تقریبا زیر 100 سال سه تا کتاب که اسم بردن، یکیشون فرمودن اون صاحب حدایق یکی از طرف این روایات تقیه است. مرحوم سید اینجا نه، فرمودن که روایات رؤیت قبل از زوال مخالف عامه است و رجحان داره به این که چی باشه؟ خلاف تقیه باشه و روایت مشهور تقیه درش محتمل. مرحوم صاحب جواهرم عبارتشو خوندیم، ایشون نه، برعکس گفتن که همون روایات رؤیت قبل از زوال توش تقیه میاد و مانعی هم نداره که ادعی از عام اون طرف باشه. در مسئله مخالفت و موافقت و امثال اینها، اون نکته‌ای که خلاصه بحثه همینه که من جلوتر هم عرض کردم، ما از زمان صاحب حدایق قبلش فی الجمله این که بیایم در جمع بین روایات بگیم اینجا تقیه صورت گرفته حرفی نداریم، چیز ناممکنی نیست. ما تابع هستیم که علما از قرن دهم به بعد یا بگن این دو دسته روایات اینش تقیه، اما رو حساب واقع میدانی بس خیلی بعیده. چرا؟ یعنی این کأنه غیر متصور، کأنه که علمای شیعه در قرن اول و دوم و سوم خب روایات صادر می شده در فضای تقیه و شیعه هم بین خودشون می فهمیدن که ائمه از چی تقیه کردن. فقه اهل البیت علیهم السلام تا شروع قرن چهاردهم امهات اختصاصیاتشون تا قرن چهارم چیه؟ اون مهماتش تقیه هاش معلوم شده بوده بین خودشیه، اصلا بین خودشیه معلوم بود. بعد چی شد؟ بعد اومد 350 300 حدود است 352 که دیگه رسمی شد. آل بویه که اومدن بغداد را گرفتن و خلیفه هم تابع اونا بود، شیعه قدرت حکومتی پیدا کردن. وقتی شیعه حکومت قدرت حکومتی هم داشتن دیگه تقیه به اون معنای قرون قبلی اصلا محو موضوع شد براش، و لذاش مثلا زمان شیخ مفید حرفاشون رو علما شیعه می زدن. اینجور نبود بگیم شیخ مفید تقیه می کردن. بله تو میدان تو بغداد روشن کجاها تقیه می کردن، اما اینکه وقتی می خواستن فقه شیعه را بنویسن باز رو تقیه بنویسن، بله اینجور نبود. و شیخ صدوق هنوز شاید بعضی کتاب هاشون مشعر است به این که بر طبق تقیه می نوشتن، معلوم می شه بعضی جا که روی فضای تقیه می نوشتن. اما شیخ مفید شما پیدا کنیم یه جایی که بگیم اینجا شیخ مفید از باب تقیه حرف زدن. کلام شیخ مفید در نوع کلماتشون اندازه که من یادمه اون چیزیست که از شیعه می دونستن بعد از طی شدن جریان تقیه ها و استقرار اونی که فقه اهل البیت علیهم السلام. درست شد؟ بعدش هم سید مرتضی، بعد شیخ و طائفه. خب حالا اینی که عرض منه در یک کلمه اینه، این زمان آل بوبه قدرت پیدا کردن، علمایش حرفاشون را زدن، مواضع تقیه را تصریح کردن که این روایات تقیه بوده زمان جلوتر. حالا ما تو خودمون تو فقه شیعه دیگه حالا این میگیم تقیه بود، درست شد؟ بعد از همه این حالا هیچ کدوم از این علما نفهمن تقیه بود، دو طرف روایت همینطور عادی بیان بیان، یه دفعه ما تو قرن دهم، یازدهم، دوازدهم بگیم چی؟ بگیم این دو دسته روایت اینش تقیه است. اینو عرض میکنم بعیده. بله الان در مانح نفی احتمال تقیه در روایات زوال یا شو احتمال چی باشه؟ شیخ الطائفه مطرح کرده، شیخ مفید گفته باشه، ما حرفی نداریم. اون قرب عهد داشتن، اونا میفهمیدن که فضا فضایی بوده که اینا درش تقیه شد. اما شیخ میان جمع میکنن، شیخ مفید دیگه اصلا حرفی از تقیه نیست تو فضای اونا. علامه هله میان به راحتی اینا رو به بحث میگذارن، روایات رو بررسی میکنن. دلیل یک نفر نمیاد بگه که این تقیه بود، یحتمل التقیه، درسته؟ حالا ما بیام تو قرن 11 بگیم که شما عارضن، بریم هم تو کتاب های اهل سنت ببینیم. اون وقتی که باید تو کتاب اهل سنت ببینن، دیدن یه مرحله طی شده مهم نزد بزرگان و اساطین مذهب، درسته؟ اونجایی که تقیه بوده تذکر دادن، توضیح دادن، معلوم شده بعدش. اینجور نبوده که اونا همینطور مبهم براشون بمونه و حال ما بیایم یه دفعه بگیم
این تقیه کشف نشده. نداریم
اول عرضون گفتم محال نیست، گفتم محال نیست من کرد، ولی عملا وقت آدم نگاه میکنه نادر نادر. شما بگردیم یه جایی که با شواهد، با تشابک شواهد، با موضوع محوری، با امثال تعاضد قرائن مطمئن بشیم که اینجا این دسته از روایات تقیه است، من حرفی ندارم. و قبلش هم علمای شیعه نگفته باشم، اونا اصلا احتمال تقیه ندارن یا مطرح ندارن. نمیگم محاله، اما صحبت سر اینه که این کتب مخصوصا از حدائق رو باید نگاه کنید، هر کجای تعارض میشه شما حقی تمام حل بحث به این قرار میدن که این یکیش تقیه است. و حالون که احدی قبل از ایشون تو این تا قرن دوازدهم احتمال تقیه است تو ذهنش نبوده، تقیه یه امر میدانی معلوم میشد، محل ابتلاعش یه بود.
فارغ از این بحث علما که تا یه زمانی بودن و معلوم شده، غیر از این اصلا اهل بیت صلی الله علیه اجمعین مجرای این بوده که بخوان از رو تقیه در غیر مسائل حکومتی که تضاد با حاکمیت وقت داشته، بخوان مسائل فقهی فرعی کاملا جزئی رو، چون خود اونها خیلی ها حضرات رو به عنوان شخصیت علمی میشناختن، گاهی وقتی ارجاع میدادن به حضرات، چه داعی داشته که حضرت بخوان تقیتاً یه حکمی رو بفرماید؟
بله حالا اشارات عرض میکنم، بعضی کتاب ها مقدمات خوبی داره، بعضی کتاب ها خاتمه های خوبی داره. خاتمه وسائل خیلی عالی بوده، خاتمه مستدرکم به بزانه او شده مفصل. از کتاب هایی که مقدمات خوبی داره حدائقه، همین فرمای شما را یه مقدمه سالات براشتن، ایشون اعتماد نظرش اینه، میگن گاهی حتی بین اهل سنت هم یه قول نیست حتی، ولی ما میگیم روایت تقیه. ناخو چه تقیه ای که یکی میگن حضرت فرمودن انا القیت الخلاف بینهم، تقیه برای القاء بین شیعه لالا یعرفو. ایشون یه مبنای اینجوری صاحب حدائق دارن که از صاحب جواهرم مطرح شد، آقایون فرمودن بعد دیدم گذاشتن که وفیه بحثون، صاحب جواهر خیلی مسلم براشون نیست که اینجور تقیه داشته باشه. بعد در این که
تقیه
بله نه تقیه مداراتی هم حتما داریم، ولی در
از باب مدارا بوده اونجا که تقیه کردن، هم مواردی شما میفرمایید تا قرن چهارم هم حالا از باب خوف بوده، از بعدش از باب تقیه بوده.
ببینید
از باب مدارا
تقیه مداراتی، مدارات با عامه بوده نباشیه که بله. شیعه بین خودشون میدونستن این به خاطر اونا گفتن، درست شد؟ تو میدانی که هنوز داغ بود مدارات بالفعل بود، علما میدونستن برای همدیگه سینه به سینه میگفتن، احدی تو روات و فقها نگفته، ما قرن 12 میگیم تقیه مداراتی بود. این عرض کنم بعیده ملازم میکنی. حالا علی حال بحث تقیه خودش بحث بسیار پربار و پرفایده ایه، ما مکرر صحبت شد. خواستم اشاره کنم که حاصل مباحثه ما این سوال مقابل فرمایش این عائزه هست که شما که طرف اینا معارضه انداختید بعدم سراغ تقیه و موافقت و مخالفت عامه رفتید، با این سوال که ببینیم این احتمال تقیه قبلا هم بین علمایشی مطرح بوده یا اصلا اونا ذهنشون سراغ تقیه نرفته، حالا ما بعد از ده قرن میگیم تقیه است. اگر اینجوری باشه بعید میشه، باز نمیگم محال، بعید میشه احتمال چی اساس تقیه بودن.
استاد فرمانروایی بالاخره وقتی روایات در حیث سند و دلالت خیلی خوبه، بالاخره چه بچی برای اعراض مشهور میمونه؟ اگه بخوام روایات اعتبار روایات قبل از زوال قبول نکنیم، چون مرزالنهای مشهور یا حالا
خب اولین چیزش در اعراض مشهور که حالا فایده داره یا نداره، در ما نحن فی اعراض مشهور در محل مسئله محل خیلی ابتلا که نبود جلسه، ولی در این حال همین جایی هم که اعراض صورت گرفته مهمترینش تهذیب و استفسار، درست شد؟ چرا قبول نمی کنن؟ ببینه همین روایت مرحوم شیخ تو تهذیب و استفسار اول چیزی را که میگن این روایت نمیتونیم بپذیریم چون مخالف کتاب است. ملازم میکنید اهله را خدا چی قرار ده مخالفتی للکتاب، این فرمایش شیخ بود قبلا هم صحبت. خب ریخت این حرف رو میبینید اعراض به خاطر چیه؟ به خاطر اون عدم جمع بین دو دسته است، اون راه را موافق کتاب دیدن، این مخالف کتاب و بعد ادامه هم ولی زاد جمع کردن. شیخ فرمودن که اگر دیشب ابر بود فرداش دیدیم به زمیمه نمیدونم کذا، اون وقت میگیم که بله ثابت است. جمعی که شیخ انجام داد، خود همین جمع ایشون کاشف از اینه که این اعراض اعراض مدرکیه، اعراض استدلالیه، مال کلاس فقه، نه اعراض کاشف از اون عمل بیرونی شیعه در بین خودشون. خب حالا من باز این مسئله شهرت را خوندم، هم عبارتش هر کجاش دیدم که یک نکات طلبی داره، منم به عنوان هم مباحثه شما هرچی که ذهنم بالفعل میاد کمان که از شما هم انتظار دارم که میبینید نکته طلبی تذکر بدیم ولی سریع رد شیم. ببینید فرموده اما شهر بین الاصحاب فالامر فیها هین بعد مخالفت کثیر من اجلاء المتقدمین موافقت اکثر المتأخرین. اینا اصطلاحاتی است که تو طلبی که باید معلوم باشه. متقدمین خب و متأخرین، متأخرین اصطلاحات مختلف جا به جا به کار میبرن، گاهی شروع متأخرین رو از شیخ الطائفه میگیرن به معنای چه استدلال و از سبک نویسندگی متون فقهی اولیه بیرون آمده، میشه رئیس المتأخرین شیخ الطائفه مثل مبسوط و همتر. اما در خیلی دیگه از اصطلاحات نه، متأخرین را و رئیس المتأخرین را کی میگیرن؟ محقق اول میگیرن، ایشون را رئیس المتأخرین میگیرن. بله خب لذا از مثل شهید ثانی اونا را متأخر المتأخرین حساب میکنن، تو اصطلاح میگن متأخر المتأخرین، اون مقدس اردبیل اینا از اینا متأخر المتأخرین.
ملاقش مطمئن نیست چیه که محقق را میگیرن؟
بله اونجا یه چیزی چی دارن صاحب حدائق دارن، این بحث نماز جمعه بود یادون عرض کردم که سید بحر علوم حاجی آقا می فرمودن که ذهن سید در صافی در درجه اعلاست، با این ذهن عالیشون در بحث نماز جمعه چی فرموده بود؟ در معدرت النجفی من فرموده بود و حکم حافی غیبت الامامی ابهم و معتاسن علی الافهامی، ابهم و معتاس. و آدم وقتی نگاه میکنه یک چیزای بسیار جالبیه، من بخشیشا جلوتر هم شده بود، امروزم به مناسبت هم که ایشون فرمودن که شهرت بعد از شیخ اینا دوباره مرور شد تو ذهنم، اندازه یه دقیقه اشاره کنم به این چیزای جالب. بحث وجوب نماز جمعه در زمان غیبت از اون بحث‌های فقهی است که غیر از اینکه خود بحث عمیقه، به اصطلاح امروزی یادم میگن حاشیه مجلس، نمیدونم یا حاشیه عجائب و غرائب، لطائف های تو حاشیه این بحث صورت گرفت، یعنی چیزایی شده که یادداشت کردن. مثلا خب شهید ثانی رساله نوشتن محکم دفاع کردن از وجوب عینی. خب بعد از ایشون هم دیگه راه افتاد. مجلسی ثانی در بهار تعبیر دارن که بله من از هر نزد من همینه. ببینید جلد 89 اسلامیه، صفحش هم حاصل بعد نگاه کنید، ایشون فرمودن که صفحه 146 مختار خودشون رو میگن، مختار ایشون منظور من نی، منظور من عبارتی که بعد میگن ثم معقول اذا عرفت هذه الاختلافات فالذي يترجح عندي منها الوجوب المضيق العيني في جميع الازمان و عدم اشتراط الامام او نائبه الخاص او العام. این مختار و فتوای مجلسی ثانیه. ملاحظه کردید؟ عرض کنم که اون وقت بعد وقتی میخوان این مطلبشون رو جلو ببرن، ذکر میکنه از شهید ثانی یه عبارتی مجلسی ثانی دارن که افقه فقها ها را شهید ثانی قرار میدن. جلد 89 اسلامی سه تا برمیگرده، ولی میشه 86. بله ببینید عرض کنم که در صفحه‌ای که برای حرف شهید را میارن، بله 227 اونجا میفرمان که ناهی که شدت اهتمام هاو الباره الورع المتین الذي هو افقه فقهاءنا المتاخرين بل المتقدمين. این عبارت از علامه صاحب بهار رضوان الله علیهم برای این است. بفاز بالسعاده فلحق بالشهداء الاولين. این علمیتش، بعدش هم شهید شد. و منظور این از حواشی جالبه. خب ایشون اینا میگن مجلسی ثانی، صاحب حدائق همینطور. صاحب حدائق الان کدوم آقایون گفتن یه چیزی فرمودید من این رفتم دنبالش، شما فرمودید میزانه. صاحب حدائق تو همین بحث نماز جمعه ایشون هم قائل به وجوب عینیه، قائل به وجوب عینیه. بعد میان میگن که چرا ما میگیم علمای قدیم خیلی مهم، نه ما قبول نداریم. این فقهای بعدی هر که نگاه کنه میبینن علمیتشون بهتره، ادق نظرن هستن. بعد به جای این میگن اول کسی که فتح باب اجتهاد به معنای درستش، یعنی رگه ای از تقلید تو کارش نباشه، میگن شهید اوله. اینم جالبه، ایشون شهید اول رو میگن. میگن اول کسی که فتح باب اجتهاد به معنای درست، واقعا هم سخته نه، و الا همه مقلدن از تقلید در بیان. خیلی هم بر کسی که بخواد درست دان از تقلید در اومدن به سوی کفر رفتن، من شرح للکفر صدرن، اون که آسونه. بله اما از تقلید بخواد در بیاد با شرح صدر الاسلام درست، اونجوری که مرضی خداست، مولا از او راضی باید، خیلی بر او سخت میذاره. یه چیزی میگه ما اهلش نیستیم، ندیدیم چجور میشه کسی بخواد درست بره، سخت میگذره. شما اینجوری نگید که حالا خوشا و حالش، یه سختی های واقعا سختی برو تحمیل میشه. الان ای حال صاحب حدائق چی هن؟ محدث بزرگ بودن ها. من این کلمه رو ازشون دیدم، خیلی برام جالبه. ایشون میگن که اول کسی که بعد با تجلیل میگن فهم اینا بهتره، دقتشون بالاتره، و اول کسی که بعد از اونها این فتح بابرکت شهید اول بود و بعدش. بعد میگن که و امهد له المحقق والعلامه، یعنی محقق و علامه هم که میگیم رئیس المتأخرین، خیلی فقط ممهد شهید اول بودن. خیلی حرف است برای شهید اول.
شکستن فضا رو،
آره فضا رو شکستن. همین خود محقق در این فضا تردید کردن، اما رؤیت قبل زوال ففیه تردید، درسته؟ من یعنی تردیدات محقق از کتاب نوشتن، ترددات و شرایع علمای بزرگ من دیدم آجا میفهم میگفتن که خیلی در رفتن از ترددات محقق مشکل. باز عرض کردم همینجوری رد بشه خب مشکلی نداره، اما اگه بخواد فقیهانه علمای بزرگ میگفتن اونجایی که محقق میگه فیه تردد، بخواد کسی درست حسابی این تردد رو رفعش کنه سخته. معنی اینجور بزرگ بوده در فقاهت ازمان داره. خب اینا محده خیلی تعبیر، این دوتا فقط ممحد، پس متأخرین همون شهیده اول میشن طبق فرمایش شده. لذا البته باز حرف اینجا زیادترم هست، روش های فقهی حلب بوده، حلب قبل از این بزرگوارها بوده، در صاحب قونیه و فقهایی که بودن هر کدوم یه روش های اعمال کردن، هلم که مال این عزه بوده، تا اینکه دیگه شهید اول ماشاءالله جمع بین همه اینها مسافرت ها داشت و بعد
حلب چقدر مرکز بوده؟
سید ابن زهره اون وقت قبل از کی بودن محقق بودنشون
بودن. مرکز بوده؟
نه مرکزی هم نداشته، ولی خب مکتبی برای خودشون فقهایی داشته با نحو خاص خودشون و یعنی روش های لطیفی که هر کدوم داشتن. خب حالا چه عرض کردم؟ بله در این که اون وقت دیگه حالا جواهر که اینجا بعد از این همه حرفای این ایشون صاحب جواهر میرسن قول به وجوب عینی و میگه انا لله و انا الیه راجعون من هذه المصیبه العظیمه. نام ببینید نمیدونم کجا بعد میگن که بله نمیدونم کی سوء ادب کرده، ما میتونیم مقابله کنیم، اما اگر یه آیه‌ای در قرآن نبود که
چه بسط یده که
نه این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبر ولئن صبرتم فهو خیر لسان. تو کتاب اینجوری ببینید جواهر جلد 11 صفحه 178 لولا آیتون فی کتاب الله اینجور میگن، ما همینجوری مقابله میکنیم با اینا، همینجا میگن من هذه المصیبه العظیمه. بله اکثروا فیها من السب و شد، سب و شهد یعنی بر علیه اونایی که حرف اونا رو قبول نداشتن، شهاب و ساقب و رجوم و شیاطین میگن اسم کتاب رو این گذاشتن. بعد میگن لولا آیتون فی کتاب الله لقابلناه به مثله. بعد میگن که لکن لا یبعد ان تکون هذه الرساله و ما شابهها من کتب الضلال الذی یجب اطلاقها.
کدوم
کتاب میگه؟ اینایی که قائل به وجوب عینی هست. از شهید ثانی شروع شده، حالا این بحث مفصل گفتم حاشیه خیلی داره.
اینجوری بعد حرف زدن؟
بله؟
اونا بعد حرف زدن.
ایشون میگن اینا از کتب زلال دو دیگه.
شهاب ساقب کتاب اسمش کتاب
هست. گفتم اونجا میگن مجلسی دوم شهید را میکنن افقه فقها به خاطر مختار خودشون، اینجا میای عبارات تو دو سه بار صاحب جواهر میگن این جوان بوده هنوز در سنین بسیار پایین بودن کتاب ها نمیشت و الا خیلی بعیده مثل شهرستانی. حالا منظور من این حواشش که اون که عرض کرده بودم میگن که احتمالات نباید آدم بده همین صفحه است، میگن که و من ذالکه یم بقی ان یترک الانسان ذکر بعض الاحتمالات فی المسائل القطعیه ولو معلقا، یعنی میگه شاید علا هازا نباید بیاره. و اون چیزی که بعدش هم میگم که حالا لبخندی باشه برای شما، میگن که کتب زلال بعد میگن نه 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 این رو جا بذارید، اگه این رو اطلاف کنید کتب زلال رو فردا میان میگن شاید یه چیزی توی کتابا بوده که ما جا بذارید تا آیندگان ببینن چه مطالب بی خودی بوده، سیری بهش نخورم. میگن اللهم الا این یرجه بقائها انها اشنع شیئا الا مسندتی ها یه ما فیها من مخالف. حالا این حواشی یه کار است که جالبه، خود یه رساله میشه حواشی قول مسئله حکم نماز جمعه در زمان غیبت، یه رساله میشه حواشیش که او اینجوری و خیلی عالی. و اینجور من واقعا اون چیزایی که علما برداشت هایی که یه عمر داشتن یه دفعه به ظهور میادن، عبارت علامه مجلس رضوان الله برای شهید ثانی کم نیست، عبارت صاحب هدایت برای شهید اول کم نیست، اینا یادداشت کردنی. چرا؟ چون یه دفعه یه اندوختهی که داره را تو یه جمله به نظر معلوم میشه صاحب حدائق چنین دیدی را از مجموع عمرش که با فقه سر و کار داشته چیه؟ به شهید اول پیدا کرده بوده که حالا یه دفعه توی نصف صد اینا برای شهید اول میگه.
البته زیده چه بحثه؟ همین بحث فرما؟
بله عمده
صاحب حدائق زیده همین بحث
بحث وجوب جمعه ایشون هم قلب وجوب اینی میشه. همین جام هست که تعریف میکنه از متأخرین، میخواد بگه که اعراض اینا را میخواد میگه اونا مهم نیست، اونا متأخرین ادق بودن. بله
همش سیاسی.
بله حالا برای اصول و ایناش هم یادم یه جلسه بود یه کسی به حاجی ها گفت که چطور است که مثلا شیخ اعظم انصاری دیگر اینجور کسانی بودن بالا نظر بالا دقیق و حالا ها اینا مثلا نیست دیگه. حالا اینجوری جواب میدونه چی؟ یک کلمه ایشون گفتن، گفتن که حالا هم عینک نداریم. بله یعنی صاحب حدائق خواب بگه یه عینکی دارم که این عینک من سبب میشه شهید رو اینجور ببینم. بسیار حالا اینا برای من که خوش آینده نمیدم. حالا گفتم وقت شما رو گرفتم، ناراحت شدید یا راضی بودید؟ من اگر ناراضی بودید حلال کنید. عرض کنم که برگردیم پس ایشون که فرمودن ها بله ببینید مقدمه معتبر از جای خیلی خوب من مکرر گفتم بازم اشاره میکنم محقق در مقدمه معتبر اسم میبرن متأخرین قشنگ چون معین میکنن میفرمان که ببینید عبارتشون رو من همه را نمیخونم فقط اون جاشو میخونم. میفرمودن که من این قدر علما زیاد بودن خیلی اینا مهم است میگن علما شیعه ببینید الا من ذک ان من فضلا لما کان فقها اونا رضوان الله علیهم فی الکثره الاچی الى حد یتأثر ضبط عددهم و یتعذر حصر اقوالهم لاتساعها و انتشارها و کثره. این قد گسترده بود خیلی جالبه یعنی یکی دوتا نبوده مثلا زمانه ایشون میگن این قد لذا میگن چون خیلی وسیعه من اینجوری اختصار میکنم. من هر وقت این عبارت محقق را در متعار میبینم یادم میفته از حرف صاحب وسائل در خاتمه وسائل فرمودن هی تو زبان ها میگن اصول اربعه اصول اربعه 400 تا اصل روای ایشون میگن 400 تا کجا بود 6000 خورده اصل روای بینه علما و رباتشیه بوده 6000 سادس. بعد میگن پس چرا میگیم اصول اربعه امه این 400 تا از کجا؟ ایشون میگن یعنی 400 تا فقط اصل شاگردان امام صادق سلام الله علیه بوده. خیلی یعنی این قد گسترده بوده دستگاه چی اصول روایی. منظور اینجا هم الان میگه از بس که زیاده نمیشه بعد میگه حالا من انتخاب کردم کی را؟ بزرگانشون را، اونایی که اهل اجتهاد بودن. چه بودن؟ تا اینجا که میگن فمن من اخترت نقله، اخترت نقله یعنی از محدثین در رباط فلان و فلان، اخترت چی را من از قدما فلان، از متأخرین صدوق و محمد ابن یعقوب القرینی رضوان الله علیه، کتب اصحاب الفتاوا علی ابن بابوی ابن جنید ابن عقیل مفید سید و شیخ و ادامه میدن. منظور این متأخرین و متقدمین هم تو اصطلاح ایشون اینجوری به کار رفت. بله اشاره هم کرده بودن. بله بقیه هم دیگه اینا قول اینا را که من برای شما بگم تقریبا بقیه هم میاد. نکته ای که هست کلمه متأخرین داشتن ایشون خودشون که میگیم رئیس المتأخرین هم معلومه کلمه متأخرینی که محقق اینجا میگم منظور خودشون نیست و لذا رو متأخرین اصطلاح ایشون میشن کی؟ میشن بعد از مثل شیخ، بعد از مثل مفید. اینجوری احتمال اینم که منظورش از متأخرین صاحب الفتاوا باشه هست. اینا عبارتش بعدا خود نگاه کنید. متأخرین بله
خوب تر می متأخرین تو عبارتشون بعد از اون فهم من اخترت و نقله هوه.
بله ببینید
و من المتأخرین.
بله و من المتأخرین فوزالوان و من المتأخرین ابو جعفر محمد ابن باقره
ایشون فقها ندارن درسته؟
بله ولی نه من نگفتم کلمه فقها، گفتم متقدم و متأخر میارن، میزانی داره تو نظر ایشون دیگه. بله ظاهرا همون چیه متقدمی کسانی بودن که در عصر معصومین بودن، متأخر اونایی که بعد از زمان غیبت صغرا بودن. این متقدمینه در نقد. من اصحاب کتب الفتاوا، اونم باز متقدمین متأخرین. متقدمینش اون ستا میشن، از مفید تأخر یا از شیخ متأخرین شروع میشه. عرض کنم که در اینجا اما شهره فرمودن فل امر فیها هینون بعد مقال و تردد آخرین که معتبر الا ان المعتمد من الشهره في مقام الترجيل هي الشهره بين متقدم الاصحاب، ببینید که روات الاخبار و تابعین لهم، همینی که در مقدمه معتبرم توضیح شده. و اما شهره الحاصل بعد زمان الشيخ رحمه الله ففيها كلام مشهور، این کلام مشهور ظاهرا از همون درایه شهید ثانی شروع شده، در درایه شهید ثانی این کلام مطرح شده که همین که شیخ الطائفه ابهتی داشتن که مدت ها پس از ایشون فقها احتراماً یا اعتمادن اعتماد قل اطمینانن ازش با ایشون مخالفت نداشتن. و این کان الحق عدم خلوب به ها ان نوع تاییدن، یعنی مشهور بعد از شیخ، این مال شهرت حاصل بعد از شیخ. خب الان در ما نحن فی شیخ این روایات را محمل براش آوردن و قبول نکردن. و اما الاجماع الذي حكاه العلامه فی التذکره فهو معارض بالاجماع المنقول عن السيد المرتضی فقد نقل عنه فی المختلف انه ذهب الى اعتبار الرؤيه قبل الزواج سید فرموده و ان سید ادعا ان علی علیه السلام و ابن مسعود و جماعه قالوا به، یعنی به اجزاء رؤیت قبل الزوال، و انه لا مخالف لهم، پس این میشه اجماع. و قد ترجح هذا، این اجماع دوم علامه در مختلف مقابل اجماعشون در تذکره، به ما تضمنته من النسبه الى علی علیه السلام صریحا و به قرب عصر ناقل له من عصر الائمه علیهم السلام. ناقل کیان؟ سیدن. اجماع تذکره ناقلش کیه؟ خود علامه. قرب عصر ناقل یعنی سید، مقابلش اون اولی یعنی علامه، درست شد؟ فلا یبعد اطلاعه علی الاجماع بخلاف الاول، اول یعنی علامه در تذکره. و به رجوع العلامه ترجحه، ترجیح به رجوع العلامه فی المختلف اما نقله فی التذکره و اعتماده فی در مختلف، اعتماد بر اجماع سید کردن، علی الاجماع المحکی یعنی سید المرتضی و هذا کله مما یضعف الاجماع الذي حكاه فی التذکره. ببینید اینجا خب امر عجیبیه، من اون احتمالی که عرض کردم و خیلی تو ذهن دوباره احتمالش خلجان میکنه، مباحثه ما این احتمال درش مطرح شد که نسخه سید که دست علامه رسیده نسخه نبوده که خود سید با خودشون نوشته باشن، نسخه بوده که توسط زیدیه تصحیح به کتاب خودشون شده باشه. نه عرض کردم دیگه. حالا عجیب مطلب اینه که بزرگی مثل علامه، من عباراتشون رو میخونم شما نگاه کنید، معلوم میشه وقتی مختلف میخواستن بنویسن کتاب ناصریات سید با این نسخه آمده دستشون، اصلا دیگه از تذکره و منتها اینا غزه نظر کردن. یعنی یه جور مهمی ادعای اجماع سید تو چشم علامه حلی جلوه کرده. عبارات رو من سریع عرض میکنم، ببینید تذکره طبع حدیث جلد ششم، من تذکره و منتها رو ردیف سریع میگم که ببینید تفاوت ها رو. در تذکره جلد ششم صفحه 126 فرمودن اذا رؤی الهلال یوم الثلاثین فهو للمستقبل سواء رؤی قبل الزوال او بعده، درست شد؟ بعد میگن عند علمائنا اجمع، تمام شد. این اجماع تذکره است. عند علماء اینا اجمع و بهی قال مالک و شافعی و ابو حنیفه، روایتش هم را میارن بعد میگن من طریق الخاصم روایت یقتینی داریم. درست شد تا اینجا که بعد میفرمان که و قال الباقر علیه السلام روایت بعدی هم را میگن، قال ثوری، سفیان ثوری های دونه گفتن، ایشون او را جلو میندازن. چرا؟ به خاطر سبق زمانش و محدث بودنش. قال ثوری ان رؤیه فهورا و بهی قال ابو یوسف، ابو یوسف به عنوان مفتی پس از سفیان ثوری بوده. بذار این ترتیب را تو تذکره مراعات کردن. قال احمد که من بقیش نمیخونم، این مال تذکره. عند علماء اینا اجمع. بعد معلوم میشه که به یه اقوال شاذی رسیدن، در منتها اینجور فرمودن، لا اعتبار به رؤیته قبل الزوال و قال بعضهم این رؤی قبل الزوال کذا، بهی قال الثوری و ابو یوسف و الذی اختاره مذهب اکثر علماء. اونجا علیه علماء اجمع، اینجا چی شد؟ ولذی اختاره شد، یعنی میرن تو مختار، مذهب اکثر علماء اینا، الا من شذ منهم لا نعرفه، اسمی از سید نیست، شذ منهم لا نعرفه. معلوم میشه که تو کتاب های دیده بودن که فل جمله قائل داره، قال به بعض اصحابنا تو بعضی کتاب ها، ولی میگن لا نعرفه اون که این بعض اصحابنا کیه. این مال منتها. حالا بیایید مختلف، مختلف جلد منتها هم آدش عرض کردم، در منتها جلد نهم صفحه 247 در مختلف شروع میشه. ظاهر این نسخه ناصری یاد به دستش آمده بوده. میفرمان مسئلتون، قال السید المرتضی، عبارات را میارن و قال الشیخ فی الخلاف، آدرس جلد 3 صفحه 493، قال الشیخ فی الخلاف. ببینید اینجا قول شیخ را در خلاف میارن، اما نمیدونم چجور خلاف دستشون نبوده، همین بخشش را یاد داشت کرده بودن قبلا. قال الشیخ فی الخلاف، همین فقط عبارت اول آوردن. به قال ابن الجنید، درست شد تا اینجا. والاقرب، حالا میخوام مختار خودشون را بگن، میگن نه حرف سید نه حرف شیخ، تفصیل، همین تفصیلی که الان سید میخوام بحثش کنیم. والاقرب اعتبار و ذالک رؤیت هلال قبل الزوال فی الصوم دون الفطر، تو افطار نه، قبل از زوال دیدید باید روزه را سر برسونه، روز سیوم ماه مبارک، اما در سیوم شعبان اگر قبل از زوال دیدید باید روزه بگیرید. والاقرب اعتبار رؤیت قبل از زوال فی الصوم دون الفطر. خب حالا چرا لنا؟ منظور من اینه انه احوت للعباد فکان اولا، که حالا سید بحر العلوم رضوان الله اینا جوابش میدن. بعد کی؟ و ما رواه و روایت زید شهام را میارن، فی الصحیح کذا، اذا عرفت هذا فنقول اذا رآه قبل الزوال کان محل الصوم باقیا. درسته، حالا که باقیه فیجب ابتداؤه به. و ما رواه حماد، درسته، و فی الموثق عن عبید بن زراره، اینا رو گفتن. حالا میرسه مانا ودعا السید المرتضی رضوان الله علیه ان علی علیه السلام و ابن مسعود و ابن عمر و انس قالوا به ولا مخالف لهم، احتج شیخ بالاخبار الدال. ببینید خیلی اینجا میگم عجیب شده، این مختلف ظاهرا همچون این ناصری یا تو این نسخه تو ذهن ایشون بوده که فرمودن قال الشیخ. خب وقتی شما به خلاف مراجعه میکنید این همین ادعایی که میگن ادعا سید المرتضی، این همین عبارت تو خلافه، ایشون هم میگه انس امیر المومن بر مقابلش میگه اونا گفتن للیلت مستقبله للیلت قابله فلا مخالف لهم. این چطور شده اینجا که علامه ادعای فقط سید را آوردن، اجماع را، اونم با اون نسخهی که ما بحثش کردیم، اما این همین عبارت خلاف را با این که از شیخ هم جا از خلاف نقل میکن، حرف او را نیاوردن. اگه میگید اجماع، اونم اجماع است دیگه، تو خلاف با همه، احتمال اینم که خلاف شیخ خلاصه شده خلاف سیده که دیگه عجیبتر میکنه مسئله را، که یعنی خلاف سیدم همین بوده، نه اینکه مختلف بوده لا مخالف لهم، اینجوری تغییر بودن. این از جای عجیب مختلف. بعدن هم میبینید آمده در دست سید بحر العلوم، ایشون هم فرمودن چی؟ خیلی فهوه معارضون بل اجماع المنقول علی سید و انه ادعا کذا و قد ترجح هذا بما تضمنته، که این اجماعی که اینجا میگن این همو اجماع هم با همو لسان را شیخ الطائفه دارن لا مخالف لهم. خیلی فضا عجیب شده، یعنی همه اقوال من رفتم هم دیدم کسانی تا اونجایی که ممکنه بود اگر یادتون باشه از معتبر خوندم، معتبر نسخه ناصریات که تو دستشون بوده غیر از این نسخه مختلف بوده و لذا حرفی نزده بودن. یادتون عرض کردم پیجویی کردم بیام تا ببینیم اولین کس کی بوده که ظاهرا بله سر نرسوندم، میشه شما این نظر شریفتون باشه برای فردا. کتاب های بعد از قبل از مختلف کی گفته سید گفتن که رؤیت قبل از زوال کی گفته؟ محقق که در معتبر اصلا به سید نسبت نمیدن که، عبارتو خوندی. پس اول کسی که نسبت دادن مختلفه، بعد از مختلف کتاب های بعد از ایشون همینطور دیگه میخش کوبیده شده تا بیان ببینیم به ترتیب ها همینطور به ترتیب کدوم ها شروع شرایع اینا را دیدم چیزی نبود به سید نسبت بدن، مثال یک اینا را دیدم چند تا. اما در مثل ذخیره صاحب محقق خراسانی صاحب ذخیره جناب سبزواری ایشون اینا دیگه هست، حالا باید ببینیم این کتاب هایی که از مختلف تأثیر گرفتن کجا. بنابراین وقت بعد میگن استدلال شیخ جواب میدن، یعنی شیخی که خودشون ادعای اجماع داشتن ایشون فقط اکتفا میکنن به چی؟ به استدلال شیخ و حتج شیخ بالاخبار دالت علی شهود. اجماع رو میگن سید اجماع داشت، شیخ که اجماع نداره که، اینجور ظاهره که. ول جواب انان نقول ادامه میدن فامره علیه السلام لا یقال، لا یقال را سیدم هم جا آوردن. اینا مطالب مهمیه، انشالله حتما مراجعه کنید تا فردا احتج العلامه دنباله کلام سید بحر العلوم تمام مطالبش مربوط میشه به اینایی که الان آخر کار خوندم. یعنی احتج العلامه را باید با مجموع همه اراضی من در نظر بگیریم ببینیم کجا میرسه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و
که همه
اعتماد به
همین
تاثیر شده کرده باشن یکم بعید. چرا؟ واقعا من همین شما نمیم شاید تشریف نداشتید با آب و تاب عرض کردم که این بعیده، اما چیزی که گفتم من چه کنم، من طلبه که غیر این احتمال دیگه فعلا نداریم، محضر آقایانم همه عرض کردم فکر کنید احتمال دیگری ببینیم آخر چی شده. این
من بین ماضیه و قابلم با اینکه احتمال که شباهت ظاهری داره روش کتابتش تو نسخه خطی، ولی بالاخره بازم یه مقدار بعدش زیاد.
نه ما قرینه منفصل آورد
بله
از خلاف و عرض کردم خلاف شیخ با خلاف سید میتونه تلخیص و مفصل، اون خیلی مفصل و تو خلاف قابله هست، این خیلی به ذهن نزدیک داره که نسخه اونم قابله بود.
چون فقا فردا روز خداست. سوال ان شاء الله علی
فردا میشه. سلام. میشه از تو. که تذکره رو نگاه کردم دیدم که اینجا سوالا نمیذاره. عزیز الله. ولی تو منتها میگه تو حالت ناصریه. منتها ظاهرا یه نسخه دستش هست. چند مورد هستش که میگه.
کجای منتهاست؟ مهمه که آیا وقتی اون بخش
رو اون بخش سوم جای دیگه، یعنی
مثلا که متأخر احتمال داره بعدن آمده بوده وقتی منتها رو می‌نوشتن هنوز نبوده، اینم که بعدن برگردن منتها رو تصمیم نشد تذکره و تغییر ندادن تو مختلف، لذا سید میگن رجع تغییره چی داشتن و خب رجع بله و به رجوع العلامه فی المختلف اما نقله فی التذکره. بفرمایید
ظاهرا مختلف قبل از تذکره
نوشته درسته؟ نه با این شرایطی که ما دلو رفتیم نه
آقا چبه 15 تا ورقه شما 4
بله
از قایت المرام نقل میکنه ورقه شما 4
بله پاورقی شماره 4 در مختلف
همین 15 جزه خودمون
جزه صفحه 15 پر بودی
ورقه 4
آورقی چهار لا یخ با ان الالامه الف تذکره بعد المختلف راجع غایت میشالله بریم نگاه میکنم این تعلیفات بعدم بهش اضافه میشده ارجاعات میشده یعنی نسخه خطی که بیاد شما میبینید کنارش نوشته مثلا ذکرناه در اون کتاب بالی که اینا قبلا نوشته بوده این میتونه چی باشه بعدن که مختلف را نوشتن یه جای تو حاشیه تذکره بنویسن که ما اینا تو مختلف هم گفتیم اینا باید محتوا بررسی تاریخی بشه نه صرف این که تو یک کتاب گفته ذکرناه و در اون مرازه میکنید صرف اینا ولی چرا این خودش انشاءالله میرم برای فردا این
شیخ تحصیل مدرن نگارش با توجه به دغدغه‌ای که اهل سنت دارن میشه بگیم که تو پالایش احادیث یه سری احادیث از فضای شیعه رفته بیرون شیخ برای اینکه بخواد پاسخ اهل سنت رو بده این احادیث رو دوباره اوورده که بگه آقا مثلا این اختلافات که شما دارید بهش اشاره میکنید و به عبارتی اختلافاتی که بینمون حل شده ولی برای اینکه شما دارید میگی من بدون میگم اینم نکتهش این بود که ما گذاشتمش کنار اینم نکتهش این بود بعد در ادامه یه سری جدی گرفتم یعنی اون احادیث که پالای شده بود رفته بود کنار شیخ اوورد ما هم جدی گرفتم دیگه تو بحث اون اومد نه اینکه دوباره اون قرض رو حاکم کنیم بعد کل کتاب
شیخ در تحصیل اینجوری توضیح داد میگن که به من رسید که درست که همین معیدی که ما صحبتش کردیم صاحب شرح تجدید میگن ایشون رفته و دلیلش همین بوده که این روایت خیلی متعارضه بعد میگن که من اینا رو میارم برای اینکه همه اینا رو بررسی کنم در اینکه مثلا خود تهذیب شرح مقنعه است متنش مقنعه است درسته متن مقنعه داره میگه که اینا پالایش شده بود یا نشده بود و کدومش این خودش بخشی از اینه که این فرمایش شما رو محک بزنه که آیا متن مقنعه با همه اون جایی که شیخ حمل میکنن و ربارتش هم میذارن کنار اگر متن مقنع موافق اونیست که شیخ قبول نکردن این داله برای اینه که پالایش شده بود من برعکس ملازم این یک کار علاوه این که شیخ اون چرا که مهمه در نظرشون یا جمع میکنن این که بگن که ما اینا را طائفه گذاشتن کنار این با...
نه خواهم بگم از حیث طائفه ما اینجوری بوده که گذاشتن کنارشون دوباره جمع کرده ولی ایشون در برخورده با اهل سنت نمیتونه همچین حرف بزنه خیلی نهایت یه تعدادی جمع دلالی میکنه یه سریش میگه آقا تقیتن بوده یه سری امکان میگم که تو برخورده با اهل سنت مخصوصا تو منفردات که توی تهذیب هست و اما یه سری دوباره داری فقط توی تهذیب اومده هیچ جای دیگه نمیده دیگه مثلا تو این آبگیم آقا دیگه اینقدر انفالایه شده بود کنار گذاشته شده بود دوباره آورده شد
ببینید عبارتی که من الان دارم به حافظم مراجع شیخ میگن که من اول که تهذیب نوشتم در میخواستم روایات اسلامی رو بیارم هم شیعه همش هم شیعه هم سنی یه خورده رفتم جلو دیدم نمیشه مفصل میشه نمیره گفتم خب پس مال عامه رو فعلا میذارم کنار روایات اصحابنا رو میارم اونجا نمیگن روایاتی که قبول نداریم میگم میخواستم کتابی باشه که جامع همه روایات ما باشه اما عبارتی که اشعار داشته باشه به این که اینا ولو رفته بود بیرون حالا دوباره میخوام فقط برای جواب اونا میگه این تو دست اونا بود که من بذارم برای اینکه جواب اونا بدم میگه اونا کتب فقه اهل سنتی که دست ماست از این روایات استفاده کرده بود علیه شیعه ملازم میکنه بازم من دوباره مقدمه تعظیما میبینم خاطر به نظرم عباراتی که شیخ در مقدمه دارن ذهن را میبره سراغ جامعه روایی بودن نه صرفاً ذکر للجواب بل برای جمع کردنه